با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول یوحنا، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته درباره وساطت و شفاعت عیسی مسیح در هنگامی که گناه کنیم صحبت کردیم که به ما کمک می‌کند تا دوباره با خدا مشارکت و ارتباط داشته باشیم. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در اول یوحنا فصل 2 آیه 2 می‌خوانیم: او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد. او با این کار رابطه دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. او تاوان گناهان ما را داده است. او کفاره گناهان ما است. کلمه ای که در اینجا به معنای کفاره یا تاوان به کار برده شده با کلمه ای که در کتاب رومیان است متفاوت می باشد. در کتاب رومیان به مفهوم تخت رحمت است. عیسی مسیح کفاره ما تخت رحمت است که محل ملاقات خدا و انسان می باشد. اما اینجا در کتاب اول یوحنا تاوان به معنای جبران یا کفاره دادن است. به این مفهوم که مجازات گناهان توسط رنج و درد کشیدن شخص دیگری پرداخت شده است. عیسی مسیح واسطه و شفیع من است و او خودش تاوان و کفاره گناهان ما است. توجه کنید که یوحنا نمیگوید اگر کسی توبه کند واسطه و شفیع دارد و همچنین نمیگوید که اگر کسی به گناهانش اعتراف کند دارای واسطه ای است. همینطور نیز اگر کسی مراسم و تشریفات خاصی را انجام داد تا از گناهانش آزاد شود، دارای واسطه و شفیع نیست. آنچه او با صراحت می‌گوید این است که هر کسی که گناه کند، دارای یک واسطه و شفیع یا وکیل مدافعی در نزد خدای پدر است. حتی قبل از اینکه ما از آن سخن زشت یا خشونت آمیزی که گفته ایم توبه کنیم، در همان لحظه‌ای که فکری شریرانه داشته ایم و در همان لحظه‌ای که عملی اشتباه و کاری گناه آلود انجام داده ایم، عیسی مسیح آنجا در کنار تخت خدا به عنوان نماینده و وکیل ما بوده که از ما دفاع و برای ما شفاعت کند، همان گونه که شیطان ما را متهم می سازد. سپس به علت وساطت و شفاعت وفادارانه عیسی مسیح، روح القدس ما را متقاعد و مجاب می سازد که گناهان من را در حضور خدای پدر اعتراف کنیم. همانطور که قبلا گفتیم، اعتراف کردن به این معنا است که دیدگاه خدا را بپذیریم و گناهان من را از دیدگاه خدا نگاه کرده و اعتراف کنیم که گناه است. یک فرزند صادق خدا می‌خواهد خدای پدر را خوشنود سازد و با این فکر قدم برمی‌دارد. در مزمور 139 آیه 23 الی 24 به این صورت بیان شده است که خدایا دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما. ببین آیا فساد و نادرستی در من است؟ تو مرا به راه حیات جاودان هدایت فرما. در اینجا به مثالی توجه کنید که به خوبی اعترافی را که خدا خواهانه است نشان می دهد. پسری خطایی کرده بود و پدرش انگام شام به او اجازه نداد با بقیه خانواده شام خورده و مشارکت داشته باشد. او آن پسر را به اتاقش فرستاد تا زمانی که اعتراف کند آنچه انجام داده بود اشتباه بوده است. پسر نمی خواست بپذیرد و اعتراف کند که اشتباه کرده است. پس از مدتی پدر را صدا زد و به او گفت که آیا می تواند بیاید و شام بخورد؟ پدر گفت به خودت مربوط است که چه می کنی؟ پسر گفت اگر فکر می کنید که اشتباه کرده ام متاسفم. پدر گفت با این روش نمیتوانم اجازه دهم که به سر میز شام بیایی. بعدن پسر دوباره پدر را صدا زد و این بار چنین گفت: خب چون شما و مادر هر دو فکر میکنید که من اشتباه کردم، پس حدس میزنم که اشتباه کردم و میخواهم بیایم و با شما شام بخورم. دوباره پدرش گفت که با این روش هم نمیتواند پذیرفته شود. پدر به نزد بقیه خانواده رفت. مدتی بعد صدای پسرش را در حالی که تقریبا گریه میکرد شنید که میگفت: بابا، خواهش میکنم مرا ببخش. میدانم اشتباه کردم. خواهش میکنم مرا ببخش. آنگاه پدر به پسرش اجازه داد که به نزد میز شام آمده و با بقیه خانواده شام بخورد. آرامش و شادی نمایان شد چون مشارکت و رابطه دوباره ایجاد شده بود. این مثالی ساده از چگونگی اعتراف به گناهان است. دوست من، اگر یک فرزند خدا هستید، در خانواده خدا می باشید و او می خواهد با شما مشارکت و ارتباط داشته باشد. برای من قوانین و اصولی که پیروی می کنید مهم نیستند. شما فکر می‌کنید برای اینکه بتوانید زندگی مسیحی داشته باشید بایستی از قواعد و اصولی پیروی کنید. دوست من، خدا نمی‌خواهد که شما یک کامپیوتر برنامه‌ریزی شده باشید. او تلاش نمی‌کند که شما را چنین بسازد. شما یک انسان هستید با اختیار و انتخاب آزاد خودتان، اما عضوی از خانواده او می‌باشید و او می‌خواهد با شما مشارکت و ارتباط داشته باشد. آنطوری که می توانیم با او صحبت کنیم با هیچ کس دیگری نمی توانیم. تا اینجا موضوع مورد نظر یوحنا این بود که خدا نور است و اینکه فرزندان محبوب خدا چگونه می توانند با خدا رابطه و مشارکت داشته باشند. اکنون در این بخش موضوع اصلی این است که خدا محبت است و اینکه فرزندان محبوب خدا چگونه می توانند با یکدیگر رابطه و مشارکت داشته باشند. قبلاً او درباره راه رفتن و قدم برداشتن در نور سخن گفت. اکنون او در مورد راه رفتن و قدم برداشتن در محبت صحبت خواهد نمود. محبت قلب و مرکز اصلی این نام است. کلمه محبت در کتاب اول یوحنا 33 مرتبه تکرار می شود و به طور خاص بر روی آن تاکید شده است. چگونه با یکدیگر ارتباط و مشارکت داشته باشیم؟ در اول یوحنا فصل 2 آیه 3 می‌خوانیم: چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم که خدا را می‌شناسیم؟ راهش این است که به قلب خود نگاه کنیم و ببینیم آیا مایل هستیم احکام خدا را به جا بیاوریم؟ در ابتدا اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که این آیه هیچ ربطی به امنیت یک ایماندار ندارد. یوحنا اینجا درباره اطمینان صحبت می کند. به عنوان فرزندان خدا ما در یک خانواده هستیم. اما چگونه می توانیم این اطمینان را داشته باشیم که در خانواده خدا می باشیم؟ او به ما میگوید که آن اطمینان توسط رعایت و نگه داشتن احکام خدا میآید. اگر احکام خدا را به جا آوریم به 10 فرمان اشاره نمی کند. یوحنا در اینجا در مورد هیچ جنبه قانونی یا رعایت دستورات مشخصی صحبت نکرده است، بلکه امور خانواده مورد نظر اوست. او به آنچه در خانواده خدا است توجه دارد. 10 فرمان به یک ملت داده شد و هر ملت متمدنی هم قوانین خود را بر پایه 10 فرمان استوار ساخته است. 10 فرمان برای انسانهای نجات نیافته است. اکنون خدا سخنانی برای خانواده خودش بیان می کند و آنها دستورات و احکامی برای فرزندانش هستند. به عنوان مثال در غلاطیان فصل 6 آیه 2 به خانواده گفته شده است: در مشکلات و مسائل یکدیگر شریک باشید و به این وسیله شریعت مسیح را اجرا کنید. در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 2 پولس به خانواده مسیح میگوید: زیرا احکامی را که از جانب عیسی خداوند به شما داده ام میدانید. تعدادی از آن احکام در آخرین فصل کتاب تسالونیکیان نوشته شده است. در آن فصل 22 دستور را مشاهده کرده ایم و در اینجا تعدادی از آنها را عنوان می کنیم. همیشه شاد باشید. خدا از ما می خواهد که مسیحیان شادمانی باشیم. همیشه دعا کنید. مربوط به یک روحیه دائمی است. یعنی وقتی بر روی زانوان خود هستید، بایستی هنوز در یک حالت دعا قدم بردارید. روح القدس را خاموش نسازید یا روح القدس را غمگین نکنید. به این معنا است که به او نه نگویید. اینها تعدادی از احکامی است که خداوند عیسی مسیح به ایمانداران داده است و اگر ما می‌خواهیم با خدای پدر مشارکت و رابطه داشته و توسط اطمینان درون قلبمان شادی داشته باشیم، باید احکام او را حفظ و رعایت کنیم. ما این احساس را نداریم که برای هرچه دلمان بخواهد آزاد هستیم. یک مسیحی هرچه خوشش بیاید را انجام نمی دهد، بلکه آنچه را انجام می دهد که عیسی مسیح را خوشنود می سازد. چگونه می توانیم مطمئن باشیم که خدا را می شناسیم؟ به یاد داشته باشید که در تمام این نامه یوحنا به گنستیک ها جواب می دهد که خود را عارف و دارای معرفتی برتر می دانستند که دیگران نداشتند و این به طور کلی یک فرقه انحرافی و ارتداد بود. یوحنا رسول می گوید که نکته مهم شناختن عیسی مسیح است. ولی چگونه می توانیم این اطمینان را داشته باشیم که او را می شناسیم؟ دوست من، با اینکه افراد زیادی به امنیت داشتن یک ایماندار باور دارند، اما اطمینان نجات را ندارند و دلیل آن نیز آشکار است. اطاعت از عیسی مسیح ضروری است و پایه اصلی اطمینان می باشد. شما نمی توانید آن اطمینان عمیق و قلبی را در وجودتان داشته باشید مگر اینکه احکام او را حفظ و رعایت کنید. در اول یوحنا فصل 2 آیه 4 می خوانیم: کسی که می گوید خدا را می شناسد اما احکام خدا را نگه نمی دارد و خواست او را به جا نمی آورد، دروغ می گوید و از حقیقت به دور است. این سخن به نظر من کاملا صریح و آشکار است. در آیه قبلی یوحنا درباره چگونگی شناخت او صحبت کرد که جنبه مثبت این موضوع است. ما برخلاف معرفت اسرارآمیز و مرموز گنستیکا یا عرفای به درجای عالی عرفان رسیده، از طریق تجربه به شناخت او دست یافته‌ایم. اکنون یوحنا جنبه منفی این موضوع را بیان می‌کند. نااطاعتی از عیسی مسیح اثبات این نکته است که او را نمی‌شناسیم. این شیوه بیان صریح و روشن است. نااطاعتی از عیسی مسیح توسط مسیحیان ظاهری مساوی با دروغگو بودن می‌باشد. به عبارت دیگر زندگی چنین فردی یک دروغ است. تعداد زیادی از افراد هستند که میگویند فرزندان خدا میباشند. ولی آیا واقعا هستند؟ گفتن این که فرزند خدا هستید با داشتن زندگی جاودان و یک شخصیت جدید که در اشتیاق مشارکت با خدا و خواهان اطاعت از او میباشد کاملا متفاوت است. نمی توانید مرا متقاعد سازید که باور کنم همه اعضای کلیساها که هیچ علاقه و محبتی برای کلام خدا ندارند و نسبت به عیسی مسیح واقعا نافرمان هستند، واقعا فرزندان خدا می باشند. من باور ندارم که آنان تجربه تولد تازه را داشته باشند. یوحنا این موضوع را کاملا آشکار می سازد که ما می دانیم که او را می شناسیم چون احکام او را حفظ و رعایت می کنیم. اجازه دهید تکرار کنم که یوحنا درباره 10 فرمان که به قوم اسرائیل در عهد عتیق داده شد صحبت نمی کند. یوحنا در مورد احکامی سخن می گوید که عیسی مسیح به کلیسا داد. اگر یک فرزند خدا عشق و علاقه‌ای به این احکام نداشته باشد، در تلخی و در اسارت شرارت گرفتار شده است، همانطوری که در اعمال رسولان فصل 8 آیه 23 در کتاب مقدس نوشته شده است. وقتی خداوند عیسی مسیح در جسم خود در اینجا با توجه به انجیل یوحنا فصل 8 آیه 29 در ارتباط با خدای پدر گفت: زیرا همواره کارهای پسندیده او را انجام می‌دهم. من نمی‌توانم مانند او چنین بگویم، اما می‌توانم بگویم که می‌خواهم خدا را خوشنود سازم و خود را برای آن هدف عالی به او سپردم. در حالی که آنچه در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 36 نوشته شده حقیقت دارد، خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند نجات می‌دهد و زندگی جاوید نصیبشان می‌سازد. اما وقتی ایماندار در قلبش می‌داند که می‌خواهد اراده خدا را انجام دهد، ایمانش را تأیید می‌کند. انسان طبیعی و نفسانی هرگز نمی‌خواهد اراده خدا را به جا آورد. حقیقتاً آنچه یوحنا در اینجا گفته سخنی صریح و شدید است. کسی که می‌گوید خدا را می‌شناسد اما احکام خدا را نگه نمی‌دارد و خواست او را به جا نمی‌آورد، دروغ می‌گوید و از حقیقت به دور است. و یوحنا می‌گوید که روح القدس او را هدایت کرده که چنین بگوید. حقیقت در فردی نیست که ادعا می‌کند فرزند خدا می‌باشد ولی احکام او را رعایت نکرده و انجام نمی‌دهد. در اول یوحنا فصل 2 آیه 5 می‌خوانیم: فقط کسی می‌تواند واقعا خدا را بشناسد و با او رابطه نزدیک داشته باشد که او را هر روز بیشتر دوست داشته کلام او را به جا آورد. می‌خواهم تفاوت و فرقی را عنوان کنم که مفسران کمتری به آن توجه نمودند. در بعضی ترجمه‌های کتاب مقدس به این تفاوت دقت نشده است. به نظر من میان کلام خدا و احکام خدا تفاوت وجود دارد. شخصی شاید اکنون به من این واقعیت را یادآوری کند که احکام خدا کلام خدا می باشند. بله، احکام خدا کلام خدا هستند. اما کلام خدا تمام احکام خدا نیست و فقط احکام خدا نمی باشد، بلکه بیش از آن است. امیدوارم به این تفاوت دقت کنید. در کلام خدا احکام و دستورات خدا یافت می شوند. ولی کلام خدا فقط احکام خدا نیست. کلام خدا بیان اراده خدا می باشد که یا توسط احکامش و یا به شیوه دیگری به ما اعلام می کند. مکاشفه کامل خدا در مورد ارادهش برای زندگی من را در کلام خدا در اختیار داریم. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 خداوند چنین گفت: اگر مرا دوست دارید دستورات مرا اطاعت خواهید کرد. و در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 23 گفت: هر که مرا دوست دارد مطابق آنچه میگویم عمل خواهد نمود. تفاوت این دو آیه چیست؟ اجازه دهید به عنوان مثال داستانی تعریف کنم. فرض کنید پسری در یک مزرعه زندگی میکند. پدرش یک مزرعه دار است. یک روز وقتی آن پسر در مسیر رفتن به مدرسه است، پدر به او میگوید: پسرم، وقتی از مزرعه آمدم، هر روز شیر گاو را میدوشم. اما وقتی تو از مدرسه به خانه آمدی، میخواهم با تبر چوبها را تکه کرده و جمع‌آوری کنی و به مادرت بدهی تا بتواند آتش درست کرده و غذا بپزد. وقتی پسر از مدرسه باز می گردد، دستورات پدرش را اطاعت می کند و چوبها را با تبر تکه تکه می کند. حدود یک ساعت و نیم پس از مدرسه برای این کار وقت می گذارد. اما یک روز صبح، هنگام صبحانه، پدر می گوید: امروز احساس خوبی ندارم. آنقدر حالم بد است که فکر نمی کنم بتوانم به مزرعه رفته و کار کنم. اما به هر حال آن روز به کار در مزرعه می رود. اکنون وقتی پسر از مدرسه به خانه می آید، گرچه تنها دستوری که به او داده شده بود این بود که چوبها را تکه تکه کند، ولی می داند که پدرش نیز مریض است و احساس هم نمی کند که تمایلی به دوشیدن شیر گاو ندارد. بنابراین آن پسر نه تنها چوبها را تکه تکه می کند، بلکه شیر گاو را نیز می دوشد. او چوبها را با تبر تکه تکه کرد چون به او دستور داده شده بود که چنین کند، اما شیر گاو را نیز دوشید چون پدرش را دوست داشت. و به همین طریق نیز یک فرزند خدا فقط نمیخواهد از دستورات خدا اطاعت کند، بلکه میخواهد از احکام خدا نیز پیروی کند. او میخواهد در هر کاری که انجام میدهد پدرش را خوشنود سازد. از زندگی بسیاری از مسیحیان این برداشت را میکنیم که آنها میخواهند تا آنجایی که امکان دارد مانند انسانهایی نجات نیافته زندگی کنند، ولی با این وجود نیز هنوز مسیحی باشند. هرگز به افرادی که میپرسند که آیا به عنوان مسیحی میتوان این کار یا آن کار را انجام داد و با این وجود یک مسیحی بود جواب نمیدهم، چون سوالهای آنها اشتباه است. سوال درستی که بایستی پرسید چنین است: چه کار میتوانم کنم تا پدر آسمانی من خوشنود شود؟ توجه میکنید، یک فرزند صادق خدا میخواهد او را خوشنود سازد. او در حد مرز یک مسیحی قدم بر نمیدارد. او با دنیای گناه آلود سازش نمیکند. امروز مسیحیان زیادی هستند که فکر میکنن بایستی دارای فکر باز باشند. به عنوان مثال مخالف نوشیدن ویسکی هستند، اما آبجو و شراب الکلی مینوشند تا نشان دهند فکر باز دارند. و البته فردی مانند من که مخالف نوشیدن شراب الکلی به هر نوعی آن است، از نظر آنها فردی با فکر بسته می باشد. دوست مسیحی من، موضوع و سوال اصلی درست یا غلط بودن نیست. امیدوارم از این سطح بالاتر فکر کنید. سوال مهم این است: آیا انجام این کار پدر آسمانی مرا خوشنود می سازد؟ من میخواهم کارهایی را انجام دهم که او را خوشنود خواهد ساخت، قلب او را شاد میسازد و دوستی و خوشی در قلب خودم ایجاد میکند. توجه دارید که تمام اینها بر پایه محبت استوار شدند. اگر مرا دوست دارید، احکام مرا اطاعت خواهید کرد و هر که مرا دوست دارد، به آنچه میگویم عمل میکند. اگر شما او را دوست دارید، بیش از آنچه احکام و دستورات او است عمل خواهید نمود. احساس می کنم که افراد زیادی در فکرشان فقط گناهان عمدی را در نظر دارند و گناهان غیر عمدی و از روی غفلت را فراموش می کنند. در کتاب یعقوب فصل 4 آیه 17 نوشته شده است: پس این را از یاد نبرید که اگر بدانید چه کاری درست است اما آن را انجام ندهید، گناه کرده اید. کارهای زیادی هستند که می دانم بایستی انجام دهم، ولی غفلت کرده و انجام ندادم. اینها گناهان غیر عمدی هستند. کتاب مقدس هیچ تفاوتی میان زشتی گناهان عمدی و گناهان غیر عمدی بیان نکرده است. آنها همگی گناه بودند و بد هستند. دوست من، اول یوحنا فصل 2 آیه 5 آیه‌ای بسیار مهم است. اجازه دهید آن را تکرار کنم. فقط کسی میتواند واقعا خدا را بشناسد و با او رابطه نزدیک داشته باشد که او را هر روز بیشتر دوست داشته، کلام او را به جا آورد. وقتی محبت خدا در شما کامل است، به این معنا میباشد که از احکام و دستورات او فراتر رفته و میخواهید خدا را خوشنود سازید. پیشنهاد میکنم یک بازنگری و مروری در زندگی خود انجام دهید. دیدگاه و حالت شما در رابطه با گناه چیست؟ آیا شما را اذیت میکند و سبب نگرانی و ناراحتی شما میشود؟ آیا مشارکت و رابطه شما را با خدا قطع میکند؟ آیا باعث میشود که شب به نزد خدا رفته و فریاد بزنید: خدایا، من در اشتباه هستم و میخواهم اعتراف کنم که آنچه انجام دادم اشتباه بوده و گناه کردم؟ میخواهم با تو مشارکت و دوستی داشته باشم؟ بر این پایه خدا مشارکت و رابطهش را با شما دوباره برقرار خواهد نمود و اطمینان نجات به قلب شما میآید و شادی و آرامش را در قلبتان تجربه خواهید کرد.